خب دوستان، چیزی رو که ذهن قبول کرده بدن به دستش میاره. لطفاً با برنامه فردا روشن است همراه باشید.
اما خب تیم ملی والیبال نشسته ما در پی کسب 10 مدال خودش و 8 مدال طلای خودش است که من شانس بالایی براش میدونم و امیدوارم که با سرمربیگری آقای هادی رضایی که از با تجربه های ما هستن انشالله این اتفاق بیفته. در پاراتیرو کمانمون آقای غلامرضا رحیمی دارنده مدال طلای ریو، آقای محمدرضا عرب عامری و آقای علی سینا منشزاده و سرکار خانم فاطمه همتی که پدیده نوظهور ما در مسابقات قهرمانی کشور 1403 بودن و دوست. شانس بالایی برای ایشون میبینم که انشاءالله موفق باشن. در پارا وزن برداری در سنگین وزن ما که هر دوشون اولین تجربهشون در مسابقات پارالمپیک هستش، من شانس خیلی بالایی براشون میدونم که امیدوارم که موفق باشن انشالله. در رشته پاراشنا با توجه که خب واقعا حالا شنا نه فقط در حوزه جانبازان و توانیابان، در افرادی که حالا فاقد معلولیت هم هستن واقعا مدال گرفتن سخت هستش حالا به دلایلی. من امیدوارم که در هشتای اول قرار بگیرن آقای سینا زیغمی نجات و آقای شاهین ایزدیار عزیز. در پارادو و میدانی که بیشترین مدال رو تا به امروز در ادوار پارالمپیک کسب کرده که تا الان 94 مدال ما برای رشته پارادو و میدانی و 32 مدال برای وزنه‌برداری و 9 مدال برای والیبال نشسته به تفکیک بوده. فکر میکنم برای پارادو و میدانی هم آقای یاسین خسروی که از جوانان ما هستش که اولین تجربه حضورش در مسابقات پارالمپیک داره، فکر میکنم شانس بالایی برای کسب مدال طلا باشه و همچنین آقای سعید افروز عزیزمون که براش امیدواریم که اتفاقات خیلی خوبی رقم بخوره.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
فردا روشن است.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
به نام خداوند جان خرد. سلام شنوندگان و همراهان ایده پرداز که با خلاقیت و نوآوری میتونین کارهای بزرگی انجام بدین. آقای قادری یکی از جوانهای خلاق و با پشتکار کشورمونه که در ابتدای کارش با چالش مواجه شد.
ما از سال 95 کارمون رو شروع کردیم. در ابتدا تصمیم بر این بود که به عنوان یه فارغ التحصیل علوم ورزشی و کسی که مربیه و شاگرد داره توی باشگاه کار فانکشنال انجام بدیم و اون موقع تازه بنده TRX وارد شده بود. بعد این بنده خیلی گرون بود، ما گفتیم بیایم خودمون بسازیم دیگه. با رفیق و شریک هم که همچنان هم در کنار هم هستیم استارت این کار رو زدیم و تقریبا میشه گفتش تمام محصولاتی که در ابتدا تولید کردیم برگشت خورد، چون همشون هر کدوم ایراداتی داشتن، منظورم بنده TRX.
اما قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم، میریم سراغ ورزشکاران آمادگی جسمانی ببینیم چند نفرشون از تولیدات ملی استفاده میکنن.
الان شما در این رشته از تولیدات ایرانی استفاده میکنی؟
بیشترش تولیدات خودم.
آ خودتون تولید کننده این؟
بله.
چند وقته؟
من خیلی وقته.
شما از تولیدات ملی استفاده میکنی؟
من بله، ولی خب اکثر ورزشکارا که استفاده میکنن همه تولیدات خارجی هستن، ولی با پوشاک ملی هم کار میکنم.
در رشته خودتون از تولیدات ملی استفاده میکنی؟
نه والله، همش خارجیه.
چرا میتونم بپرسم؟
چون تو ورزش من حقیقتا برند ملی قوی نداریم که کار کنم.
خانم شیری عزیز، میخواستم ببینم تجهیزاتتون تولید ایرانیه؟
بله همش ایرانیه.
الان چند وقت از وسایل ایرانی استفاده میکنی؟
چند سالی میشه.
آها. چجوری بوده کیفیتش؟ راضی هستین از کیفیتش؟
بله خیلی.
خانم ظریف عزیز، به عنوان یه ورزشکار آمادگی جسمانی از تولیدات ایرانی استفاده میکنی؟
والا یه جاهای آره یه جاهای نه.
کجاها موفق بودن تولید کننده ما که شما از وسایلشون استفاده میکنی؟
اگه سمت پروتئینا بخوایم بگیم، چند تا برندی هستن که والا برندهای خوبی هن از ایرانی ها.
توی وسایل و تجهیزات چی؟ پوشاک
که حالا من معمولا از مغازه ها خرید میکنم، یعنی خیلی پرسجو نمیکنم که بیزنسشون کجاییه. و اینکه تجهیزات ورزشیم هم بله، من جایی که سفارش میدم حالا تو خود تهران هستم، فکر میکنم برام میسازن، چون معمولا با چوب کار میکنم، برام میسازن میفرستن.
آقای احمد گواری، رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی هم گفته ورزشکاران از تولیدات ایرانی استفاده میکنه.
مسابقاتون که به صورت متمرکز برگزار میکنیم، خب غالبش از اون چیزی که تولید میشه تو کشور ما، بعضی از اقلامی که مصرف میشه تو وسطش شما متاسفانه تولید داخل ندارن، ولی هر اون چیزی که در داخل تولید میشه شرکت کنندگان ما از اونو استفاده میکنه. از اون تولیدات داخل هم مقرون به صرفه هست، هم حمایتی هست از تولید کنندگان. امیدوارم که در همه رشته هامون و نیازهایی که در بس اون رشته هست بتونه تولید بشه در کشور، که ما هم تو این قضیه حمایت خودمون رو اعلام میکنیم و امیدواریم کسانی باشن که این اقلام بتونن در کشور تولید کنن و ما در اختیار شرکت کنندگان و علاقمندان خودمون بذاریم. ما 5400 تا باشگاه با مجوز کمیسیون ماده 5 داریم در بحث آماده جسمانی، که در بحث همین تولیدی که ما در اونجا تونستیم هم تولیدات داخل رو مصرف کنن، هم جمعیتی که حضور پیدا کردن در این باشگاه ها جمعیت قابل توجه هست، ظرفیت خوبی هست. ما در بحث افزایش باشگاه و مشارکت بخش خصوصی تلاش میکنیم. امسال قطعا نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داریم در بحث درخواست اون کسانی که مجوز آماده جسمانی میخوان، باشگاهایی که میخوان سرمایه گذاری کنن، امسال وضعیت بهتری هست.
حالا میریم سراغ داستان آقای قادری که بعد از شکست در ابتدای کارشون فعالیتشون رو ادامه میدن.
رشته کراسفیت تازه وارد ایران شده بود، یه مقداری در موردش مطالعه کردیم، یکی از دوستان پیشنهادش رو داد و وارد ساخت و تولیدش شدیم و امروز تنها برندی هستیم در کشور که داره سازه های کراسفیت رو به صورت استاندارد تولید میکنه، شرکت خلاق هست یا همون دانش بنیان نوع 3، تمام تیم همه تحصیل کرده و 90% بچه های تربیت بدنی چی، یعنی رشته غالزایی و کارآفرینی در این حوزه اتفاق افتاده و به صورت مستقیم 14 نفر و غیر مستقیم حدود 30 نفر دارن فعالیت میکنن. حوزه محصولات ما هم در مقیاس خونگی، هم در مقیاس باشگاهی و هم در مقیاس کارهای خاص مثل کارهای پارکی، فضای باز، مدارس، گروه های خاص مثل سالمندان هم در حال حاضر داره ارائه میشه.
به تولید محصولات با استاندارد و کیفیت توجه خاصی دارن.
تمامی محصولات داره طی فرایندهای استاندارد تولید میشه، چیزی که شاید خیلی ها بهش توجه نکنن. هر قطعه و هر محصول ما شخصیت و ویژگی خاص خودشو داره، قابل ردیابی، قابل پیگیریه و چند مرحله QC روش انجام میشه، بسته‌بندی قابل توجهی داره و به معنای واقعی کلمه بحث گارانتی و خدمات پس از فروش رو ما انجام میدیم و اجرا میکنیم. و در حوزه تجهیزات و تمرینات عملکردی محصولات ما همیشه جزو لیدها و رهبرهای بازار بوده.
تولیداتشون رو به نهادهای ورزشی هم معرفی کردن.
از نظر تعدادی حدود 1000 مجموعه ورزشی کوچیک و بزرگ در مجموع تجهیز کردیم در کل کشور و از شاخص‌ترین هاش میشه به آکادمی ملی المپیک، فدراسیون کشتی، مرکز قهرمانی تمام المپیانای ما، بیش از 10 تا از دانشگاه‌های برتر و حدوداً 20 باشگاه شاخص در سراسر کشور. و از نظر بازه جغرافیایی هم تقریبا میشه گفت در 100% جغرافیای کشور ما تا الان سازه داشتیم، از چابهار گرفته تا جلفا شمال غرب، بندر امام خمینی جنوب غرب تا خراسان رضوی که خب خودمون در مرکزیت و دفتر اصلی شرکت مشهد هست شمال شرق، مرکزم به همین شکل در مرکز خلیج فارس جزیره ابو موسی و بندر عباس در شمال هم به همین شکل، یعنی تقریبا تو تمام جغرافی ایران هم پروژه اجرا کرد. از نظر کیفیت بالاترین کیفیتی که در ایران حتی تو بعضی از محصولات انتظار ندارن و قطعا توی متریال های ضعیفتر هم ما میتونیم خروجی رو بگیریم داریم تولید انجام میدیم. از نظر کیفیت با نمونه خارجی اون و به ویژه شرکت استاندارد و بزرگ امریکایی هست و شاخص توی این محصولات هیچ تفاوتی نداره. از نظر قیمتی بین 1/10 تا بعضی از محصولات 1/5 نمونه خارجیه و از نظر مقایسه قیمتی با رقبای داخلی هم با اینکه حدوداً 15-20% کیفیت ما بالاتر، متریال سنگین‌تر و کامل‌تر هستش، باز هم 10% از میانگین قیمت بازار قیمتامون پایین‌تره و این خاطره که استراتژی ما گسترش محصول با کیفیت توی این بازاره.
البته به حمایت مسئولان هم نیاز دارن.
درسته ما داریم کار صنعتی میکنیم، کار تولیدی انجام میدیم، ولی اگر بشود از طریق کسانی که قدرت دارن، قانونگذارن و تو این حیطه میتونن ورود بکنن، هم تو بحث اعطای استاندارد به ما و هم تو بحث حمایت از ما، چه در قالب مثلا معافیت مالیاتی، چه در قالب تسهیلات و وامهایی که با بهره کم و مدت زمان زیاد برای باز پرداختش میتونن کمک بکنن، حمایت بکنن ما رو، قطعا این پروژه هایی که سلامت محور هستن و خیلی میتونن کمک بکنن به جامعه بیشتر و کاملتر پیشش ببریم.
آقای گواری رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی که حمایتشون رو اعلام کردن.
بهترین بازخورد من فکر کنم اون بحث تقاضاه. شما یه زمانی یه تولیدی دارید، یک بار طرف مصرف میکنه، یه مشتری شما میشه. بهترین تبلیغ برای یک تولید کننده کیفیتشه، که کیفیت خوبی داشته باشه و ورزشکاری که میاد اون برند انتخاب میکنه دفعه بعدی هم حتی مبلغی باشه برای این تولید و این تولید خودش میتونه با توجه به اون کیفیتی که ارائه میده بهترین تبلیغ باشه. و قطعا این کار توی برنامه فدراسیون هست، توی سایتمون هم یک فضای ایجاد کردیم که برندهایی که خوب هست، تولیداتی که خوب هست ما میتونیم تبلیغش کنیم و این به نظر من یک حمایتی هست از تولید کنندگانی که تو کشور میشه در بحث اون ابزار و وسایل رشته های زیر مجموعه آموزشمانه.
قطعاً پشتکار و هراس نداشتن از شکست میتونه منجر به موفقیت بشه، کاری که تولید کننده امروز برنامه انجام دادن. و از طرفی متوجه شدیم در رشته آمادگی جسمانی برخی ورزشکاران تولید کننده هم هستن که براشون آرزوی موفقیت میکنیم. کسب و کارتون پر رونق و خدا نگهدارتون.
سر سر بلند دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
نیمکت باشگاه ورزشیاران رادیو ورزش.
به نام خدایی که همین نزدیکی است، سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ این که شنونده ما هستید ما رو خیلی خوشحال میکنه. اینجا کجاست؟ اینجا نیمکت رادیو ورزشه. دیدید بعضی اوقات میگید که کاش که یه فرصتی بود میتونستم تست صدا بدم، یا کاش که یه فرصتی مهیا میشد بتونم اصلا صدای خودم رو ارزیابی کنم. اینجا همونجاست. بله، اینجا همونجاست، محلی برای استعدادیابی شما عزیزان. قراره که آثار صوتی شما در بخشای گویندگی، گزارشگری یا حتی مصاحبه های ورزشی رو با همدیگه بشنویم و ارزیابی کنیم و بهش نمره بدیم. در این برنامه من تنها نیستم و امروز افتخار میزبانی یک پیش کسوت رو داریم، جناب آقای غلامعلی پیر ایرانی. آقای پیر ایرانی سلام و ارادت، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا، منم حضور شما جناب شهبازی سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان خوب برنامه نیمکت.
سپاسگزارم از شما آقای پیر ایرانی. همونطور که میدونید الان در مرحله دوم برنامه نیمکت هستیم. مرحله اول عزیزان آثار خودشون رو در بخش گویندگی، گزارشگری یا حتی تهیه مسابقات ورزشی واسه ما ارسال میکنن. ما در باشگاه ورزشیاران رادیو ورزش در پیام رسانه بله قرار میدیم. حالا یک بار من شماره باشگاه رو خدمت عزیزان عرض بکنم که بتونن این راه ارتباطی رو پیدا بکنن. 0993-794-2069. در باشگاه ورزشیاران رادیو ورزش در مرحله اول در واقع مخاطبان هستند که به صدای ورزشیاران نمره میدن.
بله.
افرادی که از این مرحله بتونن اون حد نصاب نمره رو کسب بکنن میان مرحله دوم. مرحله دوم آثار صوتی برای پیشکسوتان رادیو ورزش پخش میشه و شما عزیزان هستید که این بار صدا رو میشنوید، ارزیابی میکنید و بهش نمره میدید.
یعنی در این مرحله کارمون سخت‌تر میشه.
بله، حالا یه مرحله دیگه داریم، مرحله سوم خیلی سخت‌تره که از ورزشیاران دعوت میشه تا حضوری تشریف بیارن و جلوی اساتید بشینن و هنر خودشون رو برسه نمایش بذارن.
امیدواریم که فرصت دیدارشون رو داشته باشیم
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما. بدون فوت وقت بریم آشنا بشیم با ورزشیار امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلامی گرم خدمت فوتبال دوستان عزیز. لیگ برتر خلیج فارس هفته 24 لیگ برتر خلیج فارس در 30 فروردین ماه 1403 برگزار شد. بازی اول پیکان در یک دربی خانگی تهرانی رضایتی با تیم هوادار 2-2 مساوی کرد. گلگهر مارینوس و استقلال خوزستان پورموسوی هم 2-2 مساوی کردن. بازی سوم هم تقابل صنعت نفت آبادان پرسپولیس نیمه دوم در خدمتتون هستیم. پرسپولیس دقیقه 8 توسط اسماعیلی فرد با پاسی که آلیشا پاس داد و اسماعیلی فرد هم تبدیل به گل کرد و جالب میدونست که انگار چش خورده، چند دقیقه بعد مصدوم شده، جای خوش رو به وحید امیری داد. دقیقه 62 پرسپولیس 1 صنعت نفت آبادان 0. یک فرصت برای صنعت نفت آبادان، یوسف هاشم نمیتونه از مقابل فرجی رد بشه. عبدالکریم حسن جلو میاد، پاس میده به ریگی، ریگی پاس میده ترابی، اورونو از دست میده، یه قدم جلوتر میرفت میتونست گل دوم پرسپولیس رو بزنه. ترکیب خطرناک این هفته لیگ برتر، ترابی، اورونو، پاس خوب طلایی به هم میدن. موقعیت توی دروازه، چقدر راحت گل تایید شد. دقیقه 65 گزارش رو شروع کردیم. پرسپولیس گل زد دقیقه 65، 2-0. حالا پرسپولیس راحت تر میشه، راحت تر میتونه به تهران برگرده. با این 3 امتیاز میاد صدر جدول. حالا بازی فردای استقلال هم میذاره خطرناک میشه، اونا مساوی هم بگیرن کارشون سخت میشه. چه ضربه میزنه ایسال کسی، نیمه اولم یه گل زد ولی خب آفساید بود. خودشان بازی پرسپولیس نگاه میکنی، حرکت های بازی کنن بوی گل میده، خیلی خوب و هماهنگ به هم پاس میدن. علکی نیست که حداقل در 6 هفته نباخته. پیام پارسا هر چقدر به بدن خودش کش میاره و از اون بدتر که لای پای خودش رد میشه، کل بدنشو باز میکنه، مسیر توپو بگیره و نمیتونه، از لای پاش رد میشه. پرسپولیس 2-0 جلو میفته. حالا صنعت نفت آبادان، تیمی که بدترین تیم در بازی‌های خانگی هست، دیگه نزدیکای شکست هست. 1 پنالتی به نفع پرسپولیس دقیقه 70. انقدر زود اتفاق افتاد که اصلا معلوم نشد چی شد. حالا کار صنعت نفت آبادان سخت بود، سخت‌تر میشه. کنعان زادگان توی دروازه فریب میده و میاد سمت راست دروازه میزن و پرسپولیس 3-0 جلو میفته. شاید بدبینترین تماشاگر صنعت نفت آبادان هم فکر نمیکرد پرسپولیس تا دقیقه 70 3-0 جلو بیفته، مقابل 3 گل بخوره. دیگه میگن 3-0 و بدترین 3-0 که در زمین خودت باشه. مسلما این بازی استقلالی هم دیدن و استرس به کاروان استقلال اومده، از طرفی هم انگیزه دوچندان هست که بتونن شمس آذر و قزوین رو شکست بدن. استقلال یک لغزش کنه دیگه یه جورایی تمومه. درسته فعلا 7 هفته تا پایان لیگ مونده، ولی خب پرسپولیس پر روحیه تر هست. بازی بعد پرسپولیس با سپاهانه، سپاهانم یه جور داری برمیگرده به اوج. تیم زبانا دیروز شکست داد، سوم جدول، و پرسپولیس با این روحیه که داره میخواد پا به بازی با سپاهان بذاره. هفته بعدم جام حذفی شروع میشه تا هفته بعد که دوباره بازی لیگ و داور به صورت خودش میدم و پرسپولیس 3-0 صنعت نفت آبادان در آبادان شکست میده و فعلا 24 ساعت صدر جدوله. تا گزارش دیگر، خدایا رو نگهدار همه شما باشه.
بله، خیلی ممنونم از این ورزشیار عزیزمون که این گزارش ورزشی رو واسه ما فرستاده بودن، اما خودشون رو معرفی نکردن، سنشون هم نگفتن و ما نمیدونیم این عزیز رو چه چیزی باید خطاب بکنیم. یک کلمه و یک جمله هم خیلی استفاده کردن در گزارشش، خیلی جالب بود. گفتن که معلوم نشد که چی شد. شما که به عنوان گزارشگر دارید بازی رو میبینید، متوجه نمیشید چجوری میخواید به مخاطبان اطلاع بدید که گزارش نتیجهش چی شد. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، صحبت شما رو بشنوید.
بسیار ممنونم. خب خدمت این ورزشیار عزیزمون سلام عرض میکنم و باید عرض بکنم که در ابتدا وقتی داشتن نتایج رقابت ها رو اعلام میکردن، مکان خودشون رو باید مشخص بکنن که قبل از گزارش دارن این کار رو میکنند و بعد بپردازن به اعلام نتایج، همونطوری که خودشون رو معرفی نکردن و نتیجه بازی رو هم نگفتن. بازی بین صنعت نفت آبادان و پرسپولیس بود و اونچه که اعلام کردند و خدمتتون عرض بکنم، یک زیر صدای هم من میشنیدم، حتما شما هم شنیدید. بله. از گزارشگر احتمالاً یا داشتن از روی اون گزارش میکردند. بله. یا میخوان بگن که یک گزارشگر هم در کنار من هست که مثلا داره برای یک فرستنده دیگر گزارش میکنه.
من احساس میکنم به خاطر اینکه میخواستن در واقع زیر صدای خودشون، اون صدای محیط و صدای آمبیانس در واقع ورزشگاه رو داشته باشن، صدایی که انتخاب کرده بودن صدای با گزارشگر بود. در صورتی که دوستان باید سعی کنن که صدای بدون گزارشگر،
الان این تداعی میشه برای ما که بله. احتمالاً دارند از گزارشگر بازی الهام میگیرند و برای ما این گزارش رو انجام میدن. خب بیان واژه ها با قاطعیت کار خوبیه، نه اینکه ما بیاریم اونها رو بکشیم و سعی بکنیم که با توجه به اینکه داریم به سرعت گزارش میکنیم با قاطعیت کلمات و واژه ها رو ادا بکنیم و رد بشیم. استفاده از افعال مختلف برای یک گزارشگر بسیار میتونه مؤثر باشه و ما گزارشگران معتقدیم که حتی وقتی در خیابان داریم راه میریم، وضعیت خیابان رو برای خودمون گزارش بکنیم.
بله.
این سبب میشه که ما از افعال بیشتری استفاده بکنیم، جمله بندیمون کوتاه باشه، جمله های درستی به کار ببریم و در کار گزارش هم به این شیوه از اون استفاده بکنیم. اشاره کردن که استرس به کاروان استقلال اومد و از کجا معلوم؟ بهتره بگیم که خب میتونیم بگیم استقلال با این نتیجه باید با تلاش بیشتر و روحیه والاتر به تمرینات خودش ادامه بده. بعضی چیزها هست که مشخص میشه، مثلا خنده بر لبان نشانه شادیه، گاهی اوقات امکان داره تأسف هم باشه، ولی استرس رو ما نمیتونیم. کجای استقلال میتونیم به اصطلاح افرادش رو در نظر داشته باشیم و استرس رو در چهره اینا ببینیم؟ بعضی از حالتهایی که نمیتونه مشخص بکنه به زبان نیاریم. و خب سین هم میزدن گاهی اوقات، فکر کنم متوجه شدید شما. این سین رو، سین زدن حالا زیاد مشکلی نداره، ولی میتونند به هر حال این رو هم ترمیم بکنند و سعی بکنند که بیشتر آدامس بجوند گاهی اوقات که نیاز هست. و مسواک زدن هم بد نیست قبل از گزارش و سعی بکنن که سین رو طوری ادا بکنن که در بیان گزارششون زیاد مشخص نباشه.
بسیار عالی. نمره شما به این ورزشیار که خودشون رو معرفی نکردن
و نتیجه هم نگفتن،
بله،
معلوم نشد، الان خود ما هم ندونستیم، حالا من نتایج اول
واقعا معلوم نشد که چی شد.
حیفه که ما، البته من یادم از های شهبازی یک بار یکی از گویندگان ما که داشت اعلام برنامه میکرد صحبتش رو، خب وقتی فردی داره اعلام برنامه میکنه 100% کنداکتور برنامه جلوش هست.
بله.
رو به اتاق فرمان در تلویزیون برگشت که خب من چی رو اعلام بکنم.
عجب.
این واقعا اسفباره برای درست. این مسئله که حالا ایشون هم گفتن که خب نتیجه معلوم نیست. به هر حال نمره